بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
دوستان و همراهان، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، سلام میکنم به شما و سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه های ما هستید در این روز شنبه 18 آبان ماه سال 1381 خورشیدی که برابر است با 9 روز از ماه نوامبر سال 2002 میلادی. اردوان نیکنام هستم که همراه همکارم مینا بهارمست با شما خواهیم بود در 3 ساعت آینده در بخش شامگاهی برنامه‌های رادیو آزادی با مطالبی جالب و شنیدنی درباره تازه‌ترین تحولات و مهمترین رخدادهای ایران و جهان و همینطور با مطالبی از عرصه‌های دانش، ورزش، فرهنگ و هنر. دعوت می‌کنم همراه ما باشید در طول برنامه شامگاهی رادیو آزادی. بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
درود شنوندگان ارجمند، چکیده تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. عراق می گوید قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل را بررسی می کند و در چند روز آینده تصمیم خود را اعلام خواهد کرد. خبرگزاری رسمی عراق امروز گفت که قطعنامه 1441 شورای امنیت قطعنامه‌ای بد و غیر منصفانه است. با این وجود این خبرگزاری میگوید رهبری عراق آن را به طور آرام بررسی میکند و در چند روز آینده تصمیم لازم را اتخاذ خواهد کرد. نیروهای اسرائیلی سحرگاه امروز یک چریک ارشد گروه فلسطینی جهاد اسلامی را در شهر جنین در کرانه باختری کشتند. مقامات امنیتی اسرائیلی و فلسطینی میگویند رهبر چریکی عیاض سوالها در جریان نبردی مسلحانه که 1 ساعت به طول انجامیده کشته شده است. ایالات متحده حکومت تهران را در صدور حکم اعدام برای یک دگراندیش ایرانی به نقض موازین بین المللی متهم کرده است. وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرده است محاکمه و صدور احکام سخت بر ضد هاشم آقاجری اصلاحگرای ایرانی به خاطر استفاده از حقوق خود در آزادی بیان نمایانگر نقض موازین پذیرفته شده بین المللی است. سخنگوی وزارت خارجه ایران ابراز امیدواری کرده است که عراق برای به وجود نیامدن زمینه حمله ایالات متحده با شورای امنیت و بازرسان سازمان ملل به طور کامل همکاری کند. حمیدرضا آصفی با اعلام اینکه ایران مفاد قطعنامه جدید شورای امنیت را به طور دقیق بررسی می‌کند، خاطر نشان کرده است که شورای امنیت باید محور هر گونه تصمیم گیری و اقدام در خصوص عراق باشد. به گفته مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران، در صورت حمله نظامی به عراق، اتباع عراقی فقط در صورت تهدید جانی اجازه ورود به ایران دارند و این افراد اجازه ورود به شهرهای ایران را نخواهند داشت. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، احمد حسینی امروز گفت بر اساس سیاست‌گذاری انجام شده در ارتباط با حمله احتمالی آمریکا به عراق، ایران آمادگی پذیرش حدود 500,000 نفر و اسکان آنان در نقاط صفر مرزی را دارد. معاون امور عمرانی استاندار قزوین گفت بانک جهانی برای بازسازی و رونق اقتصادی مناطق زلزله‌زده استانهای قزوین، زنجان و همدان 225 میلیون دلار تسهیلات اعطا خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی ایران، محمد حسین پروین نیا امروز گفت این تسهیلات در قالب اجرای پروژه‌های عمرانی و زیربنایی خواهد بود و بازپرداخت آن را دولت متعهد خواهد شد. و مجلس شورای اسلامی در ایران فردا کار بررسی لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری را آغاز خواهد کرد. در لایحه پیشنهادی دولت که دوم مهر ماه گذشته تقدیم مجلس شد، بخشی از وظایف و حدود اختیارات رئیس جمهوری درباره نظارت و اجرای قانون اساسی مورد بازنگری قرار گرفته و از جمله به رئیس جمهوری این حق را داده است که به بالاترین مقام هر یک از نهادهای حکومتی و رؤسای قوه مقننه و قضاییه تذکر و اخطار دهد. شنوندگان ارجمند، مشروع اخبار را از رادیو آزادی حدود 23 دقیقه دیگر خواهید شنید.
در ایران صدور حکم اعدام برای هاشم آقاجری از فعالان سیاسی اصلاحگرای جمهوری اسلامی هنوز تیتر یک بیشتر رسانه‌های ایران است. عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت محمد خاتمی امروز از صدور این حکم ابراز تأسف کرد. در همین حال اعتراض کشورهای خارجی و سازمان‌های بین‌المللی نیز به حکم اعدام ادامه دارد. نخست گزارش جمشید زند را می‌شنویم درباره واکنش‌ها در ایران.
صدور حکم اعدام هاشم آقاجری، استاد دانشگاه و از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، موجی از اعتراضات گسترده را در ایران دامن زده است. آیت الله منتظری در واکنش به حکم اعدام هاشم آقاجری که به خاطر یک سخنرانی انتقادی نسبت به روحانیت سنتگرا در همدان توسط دادگستری این شهر صادر شده، با صدور بیانیه‌ای از این موضوع اظهار تأسف کرده و خواستار تجدید نظر در حکم اعدام شده است. در بخشی از بیانیه آیت الله منتظری آمده است: هیچ زمانی احتمال داده نمی‌شد که در انقلابی که به نام عدالت و آزادی و پیاده شدن دستورات حیات بخش اسلام و تأمین حقوق مشروع مردم به پیروزی رسید، با چنین برخوردهایی مواجه شویم. در بخش دیگری از این بیانیه آیت الله منتظری با انتقاد از کسانی که در این موضوع به تبلیغات سوء پرداخته و جو کاذب ایجاد نمودند، صادر کردن چنین احکامی را موجب خشن معرفی شدن دین مقدس اسلام توصیف کرده و پرسیده است اگر فرضاً آقای آقاجری به روحانیت و مرجعیت اهانت کرده باشد، بر حسب کدام شرع و قانونی حکم او اعدام است. عده‌ای از نمایندگان مجلس نیز صدور حکم اعدام آقاجری را محکوم کرده خواهان تجدید نظر در حکم شدند. حسین انصاری راد، رئیس کمیسیون اصل 90 میگوید پس از مطالعه دقیق متن سخنرانی آقاجری به این نتیجه رسیده است که وی مرتکب کوچکترین مطلب و موضوعی که شبهه ارتداد در آن باشد نشده است. ابوالقاسم سرحدی‌زاده، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز درباره حکم صادر برای هاشم آقاجری میگوید کسانی که این حکم را صادر کردند خودشان هم میدانند که این حکم در نهایت در یک دادگاه عادلانه نقض خواهد شد، اما باید پرسید کسانی که چنین احکامی را صادر میکنند متوجه هستند که اعتبار و حیثیت یک دستگاه عظیم کشور را به بازی گرفتند؟ و حسین لقمانیان، نماینده مردم همدان که سال گذشته به زندان محکوم و با وساطت رئیس و نمایندگان مجلس آزاد شد، در این باره میگوید همچنان که از زندانی کردن عبدالله نوری و حکم اعدام یوسفی اشکوری نتیجه جز بی‌اعتباری نصیب کشور نشد، صدور حکم اعدام آقاجری نیز همین نتیجه را در بر خواهد داشت. تعداد زیادی از وکلا و حقوقدانان نیز به شیوه محاکمه و صدور حکم اعدام آقاجری اعتراض کرده، آن را مغایر با قوانین جاری کشور می‌دانند. عبدالفتاح سلطانی:
حکم صادر در ارتباط آقاجری نه از نظر قانونی حکم صحیح است و نه از نظر شرعی حکم صحیح است، چون از نظر مقررات شرعی تا اونجایی که بنده اطلاع دارم و اظهارات ایشون رو خوندم، ایشون هیچ توهینی به مقدسات اسلامی یا به انبیاء عظام یا به ائمه طاهرین نکرده. آنچه که مطرح بوده فقط یک اظهار نظر و اظهار عقیده بوده و از نظر شرعی اظهار نظر و اظهار عقیده حق هر انسانی است که این کارو بکنه و متاسفانه حکم صادر شده بسیار حکم شدیدی است که قابل تصور نبود و به نظر میرسه که جنبه ارعاب داره و میخوان جناح مقابل لایمه بترسونن و به احتمال قوی در دیوان عالی کشور نقض خواهد شد.
اما اغلب نشریات تهران در کنار انعکاس واکنش‌ها نسبت به صدور حکم اعدام به بررسی علل و پیامدهای صدور چنین حکمی پرداختند. روزنامه حیات نو در تحلیلی به قلم امید معماریان به این نکته اشاره می‌کند که آغاز برخی دستگیری‌ها و موج جدید نگرانی در فضای سیاسی و مطبوعاتی به واسطه پررنگ شدن برخی شایعات و صدور حکم اعدام برای یک استاد دانشگاه همزمان با آغاز کار کمیته سوم کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل از کج سلیقگی و بی‌دقتی و در خوشبینانه ترین حالت از عدم آشنایی برخی حوزه‌ها با فضای بین‌المللی و مؤلفه‌هایی که می‌تواند به تضعیف موقعیت ایران بیانجامد حکایت می‌کنند. نویسنده مقاله با اشاره به سفر موفقیت آمیز محمد خاتمی به اسپانیا می‌نویسد در چنین موقعیتی آنچه که می‌تواند وزن فشارهای بین‌المللی را به نفع بهانه‌جویی‌های خارجی سنگین کند، رفتارهای داخلی برخی گروه‌های سیاسی است که از تیزبینی و نگاه جامعه به مجموعه تحولات منطقه‌ای و جهانی عاجز هستند. محسن سازگارا، تحلیلگر مسائل سیاسی در ایران، نیز معتقد است که صدور چنین حکمی را باید از زوایای گوناگونی بررسی کرد.
حکم آقای آقا جرید انصافاً از حکم کلیسا برای گالیلا آبرو برتره و خیلی اسباب شرمساری چنین حکمی صادر شده برای یه استاد دانشگاه و از سه منظر میشه نگاهش کردی. یه منظر قاعدتاً منظر همین اختلاف دو جناحیست که در حکومت دعوا میکنند و الان خب آقای عبدی هم دستگیر شده، آقای قاضیان، آقای گودرزی، و بحث اتهامات سنگینی مثل جاسوسی و اینها مطرحه و زدن آقای آقاجری چون عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بود از دو سه ماه پیش تدارک شد و حالا به این شکل مطرح شده به عنوان یک برخورد با یک رقیب سیاسی. اما یه منظر منظریست که از منظر روحانیت مطرحه، یعنی پاره ای از روحانیون مطرح کردند که ایشون توهین به روحانیت کرده. البته بحث سب پیامبر هم مطرح شده که واقعا در صحبت‌های آقای آقاجری همچین چیزی دیده نشد، حتی هم چیزی که منتشر شد و بنده هم دیدم حداکثر حرفای آقای آقاجری در حد نوشته های مرحوم آقای دکتر شریعتی بودش. و این منظر دومی به نظر من بسیار منظر خطرناکیه و بسیار منظر قابل توجهیه، چون که روحانیت باید بپذیره که پا به دنیای مدرن بگذاره و اولین شرط پا به دنیای مدرن گذاشتن تن دادن به راززداییه، آنچنان که وبر میگفت. این که روحانیت خودش رو بخواد رازآلود بکنه و اجازه نده کسی راجبش حرف بزنه، کتابا و تکستای خودش رو رازآلود بکنه، عوام رو بگن اجازه ندارن راجبش دخالت بکنن، این کماکان روحانیت رو در عصر ماقبل مدرن نگه می‌داره. به نظر من یکی از دلایلی که با امثال آقای آقاجری یا هر کسی دیگه‌ای که به خودش اجازه بده و در خصوص روحانیت، تاریخش، نقاط ضعفش، قوتش، نحوه اندیشش، کتابهاشون صحبتی بکنه، بخواد باهاش این برخوردها بشه، نشون میده که روحانیت نمیخواد بپذیره وارد دنیای مدرن بشه. و منظر سوم که به نظر من شاید برای حیات فعلی سیاسی ما مهمتر از حتی دو منظر دیگه باشه این است که به هر صورت این دعواهایی که همگی روی کانتکست دینی و در یک اتمسفر تئوریک می شود نشون میده که کل نیروهای اسلامگرای کشور و نه مسلمان ها، مرادم نیروهای طرفدار یک قرائت حداکثری از دین که مجموعاً در حکومت قرار دارن، نمیتونن با هم دیگه کنار بیان، گاه به این خشونت با هم برخورد میکنن.
در حالی که واکنش ها به صدور حکم اعدام برای هاشم آقاجری در ایران و خارج از کشور همچنان ادامه دارد، امروز بهرام بهرامی قاضی دیوان عالی کشور گفت اظهار نظر در ارتباط با حکمی که هنوز به مرحله قطعیت نرسیده کار شایسته و کارشناسانه‌ای به نظر نمی‌رسد. محسن سازگارا بر این نظر است که اشخاص و نهادهای بالاتر از قاضی صادر کننده رأی مسئولیت این حکم را به عهده دارند و باید جوابگوی آن باشند.
به نظر من اون قاضی همدان یک بعید از خودش چنین اختیاری داشته باشه. همه هم میگن این بدون کسب نظر از تهران چنین حکمی نداده و به هر صورت چه مستقیم خودش داده باشه چه با کسب نظر از اربابان قدرت در تهران، این مسئولیت به دوش امثال آقای شاهرودی ریاست قوه قضاییه و یا کسانی که ایشون رو منصوب کردن باقی میمونه، برای اینکه نهایتا مسئولیت قوه قضاییه با اونهاست و اونها باید به مردم و فردای تاریخ پاسخ بدن.
در حالی که شخصیت ها و سازمان های طرفدار اصلاح طلبان به واکنش های خود نسبت به صدور حکم اعدام ادامه میدهند، تاکنون سخنگویان شاخص جناح محافظه‌کار از اظهار نظر در این باره خودداری کردند.
گزارش جمشید زند را میشنوید. اما صدور حکم اعدام برای آقای هاشم آقاجری استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران با واکنش سازمان‌های مدافع حقوق بشر مواجه شده است. از جمله سازمان‌های عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر که خواستار آزادی بیقید و شرط دکتر آقاجری شدند. توجه شما را جلب می‌کنم به گفتگوی همکارم گلناز اسفندیاری با الهه هیکس، پژوهشگر سازمان دیدبان حقوق بشر.
خانم هیکس، واکنش سازمان دیدبان حقوق بشر به صدور حکم اعدام برای دکتر هاشم آقاجری چی هست؟
طبیعتاً این حکم رو سازمان محکوم میکنه. آقای آقاجری در یک دادگاه عادلانه محاکمه نشدن، همونطور که شما میدونین پشت درهای بسته بوده. ایشون هیچ موقع دسترسی اونطور که باید و شاید وکیل خودشون نداشتن و همونطور که در خبرها هم اومده متاسفانه به خاطر عفونی شدن یکی از پاهاشون عمل جراحی داشتن و بخشی از مدت زمانی که ایشون اون اوائل دستگیر شده بودن در به حالت انفرادی بوده و تمام این مسائل به یک طرف مسئله‌ای که ایشون به خاطر صرفا انتقاد از مسائل کلی که در سخنرانی مطرح شده متهم شدن به دشنام به پیامبر و ائمه اطهار، در هیچ کجای سخنرانی ایشون به پیامبر اسلام و به ائمه اطهار دشنامی داده نشده. ایشون صرفا در سه مورد اصلی انتقاد کردن، مسئله روحانیت و مسئله تقلید و مسئله تفسیر مقامات دستی از اسلام را و مقامات مذهبی دیگه هم در ایران از کسایی که به هر رده بالای مذهبی هستند بیانیه های صادر کردن که به هیچ وجه از سخنرانی ایشون دشنامی نیومده به پیامبر اسلام و ائمه اطهار و این همه برخلاف اساسی ترین حقوق هستش که یک زندانی داره و همونطور که در بیانیه هم مطرح کردیم آقاجری باید آزاد بشن.
خانم هیکس، فکر میکنید که این حکم چه تأثیری داشته باشه بر چهره بین المللی جمهوری اسلامی ایران؟
محکوم کردن آقای آقاجری به صرف مسائلی که مطرح کردن در یک سخنرانی برخلاف تعهدات ایران هست در رابطه با قوانین بین المللی و متاسفانه ایران و نقض حقوق بشر که به صورت هر روزه یا هر هفته در کشور اتفاق میفته این مسئله ناآشنایی نیست برای جامعه بین الملل. مسئله محکوم کردن آقای آقاجری هم بیشتر اون چیزی که در جامعه بین المللی استنباط میشه بخشی از جنگ قدرت هستش و این روزی بوده همزمان با روزی بوده که در پارلمان ایران یکی از لایحه‌هایی که دولت آقای خاتمی معرفی کرده بوده به پارلمان تصویب شده بود و این دنباله همون متاسفانه جنگ قدرت در ایران هست.
محکومیت هاشم آقاجری به اعدام از دید الهه هیکس، پژوهشگر سازمان دیدبان حقوق بشر. گفتگوی او را میشنیدیم با گلناز اسفندیاری از رادیو آزادی. و اما محکومیت هاشم آقاجری به اعدام در مطبوعات کشورهای عرب نیز بازتاب نسبتاً گسترده‌ای یافته است. روزنامه الحیات این محکومیت را بازتاب عمق نگرانی محافظه‌کاران ایران از آینده خود در نظام جمهوری اسلامی دانسته است. جمشید چالنگی گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه نگاهی دارد به مطبوعات عرب در این زمینه.
روزنامه لبنانی سعودی الحیات می نویسد روحانیون محافظه‌کار در ایران هاشم آقاجری استاد دانشگاه را به سلمان رشدی نویسنده هندی تبار آیات شیطانی تشبیه کردند. این روزنامه به نقل از یک کارشناس امور ایران می‌افزاید محکومیت هاشم آقاجری به اعدام از سوی دادگاهی در همدان در واقع بازتاب دهنده عمق نگرانی جناح محافظه‌کار نسبت به از دست دادن قدرت خود در حاکمیت دینی در ایران است. الحیات می نویسد هاشم آقاجری که خود سابقه دیرینه در حمایت از جمهوری اسلامی دارد در ماه ژوئیه گذشته در یک سخنرانی خواستار بازنگری در تفکر و بنیادهای سنتی اسلام گردید، موضوعی که ترهان می تواند به مخالفت وی با نظام اسلامی ایران تعبیر گردد. این روزنامه می افزاید محکومیت هاشم آقاجری را باید بر زمینه برخورد سیاسی فزاینده میان دو جناح گرداننده نظام اسلامی ایران مورد توجه قرار داد. الحیات می نویسد در این نظام حرف آخر را ولی فقیه می زند که بر اساس قوانین موجود در ایران مخالفت با وی می تواند از سوی محافظه‌کاران مخالفت با خداوند و جانشین پیامبر اسلام تعبیر شود. در چنین زمینه است که باید گفت در عرصه سیاسی ایران در حال حاضر تنها دو جناح سیاسی نیستند که رو در روی یکدیگر قرار دارند، بلکه دو تعبیر مختلف و گاه بسیار متضاد از اسلام است که رو در روی یکدیگر قرار گرفتند. روزنامه مصری الاهرام نیز در همین زمینه می نویسد در ایران روند تحولات سیاسی چنان پیچیده است که رویدادهای اخیر در این عرصه برای ناظران بی‌طرف نشان دهنده عمق بحران سیاسی در این کشور است. الاهرام می‌افزاید به طور نمونه در ایران حکومت این کشور از یک سو سالگرد اشغال سفارت آمریکا را جشن می‌گیرد، اما دستگاه قضایی ایران همزمان با چنین جشنی عباس عبدی یکی از عوامل اصلی اشغال سفارت آمریکا در تهران را به زندان می‌فرستد. نمونه دیگر نیز محکومیت هاشم آقاجری به زندان است. وی نیز که از فعالان انقلاب اسلامی در ایران بوده است از سوی دستگاه قضایی ایران به اتهام اهانت به اسلام به اعدام محکوم شده است. در امارات روزنامه الاتحاد نیز محکومیت هاشم آقاجری را به اعدام نشانه عدم برخورداری نویسندگان و اندیشمندان ایرانی از آزادی لازم برای بیان افکار و عقاید خود توصیف کرده.
رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. برنامه‌های رادیو آزادی بخش فارسی را هم اکنون بر روی این طول موج‌ها می‌شنوید. 19 متر، 25 متر و 31 متر. 19 متر ردیف 15410، 25 متر ردیف 11730 و 31 متر ردیف 9435 کیلوهرتز. همچنین از ساعت 22:30 به وقت ایران و 20 به وقت اروپای مرکزی برنامه‌های رادیو آزادی بر روی این طول موج‌ها پخش می‌شود. 25 متر 11960 و 11985، 31 متر 9785 و 9835، 41 متر 7165 و 49 متر 6140 کیلوهرتز. آدرس بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، بر روی شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
دوستان عزیز، برنامه‌های رادیو آزادی را با ترانه شام مهتاب از داریوش می‌گیریم و بعد می‌پردازیم به گزارش‌های دیگر درباره ایران.
شام مهتاب کنارم نشستی، عجب شاخ گلوار به پایم شکستی، قلم زد نگاهت به نقش آفرینی، که صورتگری را نبود این چنینی، پریزاد عشق و محاسا کشیدی، خدا را به شور تماشا کشیدی. تو دونسته بودی چه خوش باورم من، چه گفتی و گفتی ازش پرپرم من، تا گفتم کی هستی تو گفتی یه بیتاب، تا گفتم دلت کو تو گفتی که دریا، قسم خوردی بر ما که عاشق ترینی تو یک جمع عاشق، تو صادق ترینی. همون لحظه ابری رخ ماه آشد، به خود گفتم ای وای مبادا دروغ گفت. گذشت روزگاری از اون لحظه ناب، که معراج دل بود به درگاه مهتاب، در اون درگاه عشق چه محتاج نشستم، تو هر شام مهتاب به یادت شکستم، تو از این شکستم خبردار یا نه، هنوز شور عشق به سردار یا نه. تو دونسته بودی چه خوش بازرم من، چه گفتی و گفتی ازش پرپرم من، تا گفتم کی هستی تو گفتی یه بیتاب، تا گفتم دلت کو تو گفتی که دریا، قسم خوردی بر ما که عاشق ترینی تو یک جمع عاشق، تو صادق ترینی. همون لحظه ابری رخ ماه آشفت، به خود گفتم ای وای مبادا دروغ. هنوزم تو شبات اگه ماهو داری، من اون ماهو دادم به تو یادگار، هنوزم تو شبها اگه ماهو داری، من اون ماهو دادم به تو یادگار، من اون ماهو دادم به تو یادگار، من اون ماهو دادم به تو یادگار.
شام مهتاب را میشنیدیم با صدای داریوش از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. شنوندگان گرامی، در ادامه برنامه امروز گزارش ها و گفتگوهای متنوع و شنیدنی از ایران و جهان تقدیم شما خواهد شد، همینطور خبرهای ورزشی و مطالب دیگر.
مشروع تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. عراق می گوید قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل را بررسی می کند و در چند روز آینده تصمیم خود را اعلام خواهد کرد. خبرگزاری رسمی عراق امروز قطعنامه 1441 شورای امنیت را قطعنامه بد و غیر منصفانه توصیف کرد. با این وجود این خبرگزاری می گوید رهبری عراق آن را به طور آرام بررسی می کند و در چند روز آینده تصمیم لازم را اتخاذ خواهد کرد. هر 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل روز گذشته به قطعنامه خلع سلاح عراق رأی مثبت دادند و آن را با رأی یک پارچه به تصویب رساندند. قطعنامه شورای امنیت در امر خلع سلاح عراق به بغداد آخرین فرصت را می دهد تا هر گونه تسلیحات بیولوژیکی، شیمیایی یا هسته‌ای خود را تسلیم کند یا با پیامدهای شدید روبرو شود. همسایگان عرب عراق و ایران امروز از عراق خواستار شدند از قطعنامه جدید شورای امنیت پیروی کنند. نیروهای اسرائیلی سحرگاه امروز یک چریک ارشد گروه فلسطینی جهاد اسلامی را در شهر جنین در کرانه باختری کشتند. مقامات امنیتی اسرائیلی و فلسطینی میگویند رهبر چریکی عیاض سوالها در جریان نبردی مسلحانه که یک ساعت به طول انجامیده کشته شده است. سوالها رهبر شاخه نظامی گروه جهاد اسلامی در کرانه باختری بود و نامش در صدر فهرست اسرائیل از فلسطینیان این قرار داشت که به تدارک حملات انتحاری متهم شدند. این حملات شامل حمله انتحاری به اتوبوسی در 21 اکتبر گذشته است که در آن 13 سرنشین اتوبوس و 2 بمبگذار کشته شدند. ایالات متحده حکومت تهران را در صدور حکم اعدام برای یک دگراندیش ایرانی به نقض موازین بین المللی متهم کرده است. وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرده است محاکمه و صدور احکام سخت بر ضد هاشم آقاجری اصلاحگرای ایرانی به خاطر استفاده از حقوق خود در آزادی بیان نمایانگر نقض موازین پذیرفته شده بین المللی است. وزارت خارجه ایالات متحده همچنین این پرونده را نشانگر رو به وخامت گذاردن وضعیت حقوق بشر در ایران دانسته و نسبت به آن ابراز نگرانی کرده است. در تهران سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی حمیدرضا آصفی احکام صادره بر ضد هاشم آقاجری را یک مسئله داخلی دانسته و با تأکید بر لزوم پرهیز از هر گونه ارزیابی شتاب زده نسبت به روند رسیدگی قضایی به این پرونده، هر گونه اظهار نظر و دخالت خارجی را موجب پیچیده شدن این پرونده ذکر کرده است. از سوی عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت محمد خاتمی از صدور حکم اعدام برای هاشم آقاجری اظهار تأسف کرده و گفته است رئیس جمهوری و دولت پرونده وی را با دقت بررسی خواهند کرد و اقدامات لازم را انجام خواهند داد. به گفته مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران در صورت حمله نظامی به عراق، اتباع عراقی فقط در صورت تهدید جانی اجازه ورود به ایران دارند و این افراد اجازه ورود به شهرهای ایران را نخواهند داشت. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، احمد حسینی امروز گفت بر اساس سیاستگزاری انجام شده در ارتباط با حمله احتمالی آمریکا به عراق، ایران آمادگی پذیرش حدود 500 هزار نفر و اسکان آنان در نقاط صفر مرزی را دارد. به گفته این مقام، این افراد در استانهای خوزستان، کرمانشاهان، کردستان و ایلام اسکان موقت داده خواهند شد. وی همچنین در مورد ورود ایرانیان پناهجو از عراق به ایران گفت، این افراد که حدود 24 هزار تن هستند و در اردوگاه‌های خاص در عراق سکونت دارند، عمدتاً از عشایر جنوب و غرب ایران بوده که ناخواسته با شروع جنگ به عراق رفتند. معاون امور عمرانی استاندار قزوین گفت بانک جهانی برای بازسازی و رونق اقتصادی مناطق زلزله زده استانهای قزوین، زنجان و همدان 225 میلیون دلار تسهیلات اعطا خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی ایران محمد حسین پروین نیا امروز گفت این تسهیلات در قالب اجرای پروژه‌های عمرانی و زیربنایی خواهد بود و بازپرداخت آن را دولت متعهد خواهد شد. به گفته این مسئول، تسهیلات ارائه شده در دو بخش بازسازی و ترمیم اقتصادی پرداخت خواهد شد و حداکثر زمان اجرای پروژه‌ها در این طرح 3 سال خواهد بود. زمین لرزه اول تیر ماه سال جاری در استانهای قزوین، زنجان و همدان خسارات مالی و جانی فراوانی را بر جای گذاشت. و مجلس شورای اسلامی در ایران فردا کار بررسی لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری را آغاز خواهد کرد. در لایحه پیشنهادی دولت که 2 مهر ماه گذشته تقدیم مجلس شد، بخشی از وظایف و حدود اختیارات رئیس جمهوری درباره نظارت و اجرای قانون اساسی مورد بازنگری قرار گرفته و از جمله به رئیس جمهوری این حق را داده است که به بالاترین مقام هر یک از نهادهای حکومتی و رؤسای قوه قضاییه و مقننه تذکر و اخطار دهد. کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی 6 آبان ماه گذشته کلیات لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری را تصویب کرد. این لایحه 2مین لایحه وعده داده شده محمد خاتمی است. دولت خاتمی پیشتر در 13 شهریورماه لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس را تقدیم مجلس کرد که کلیات آن هفته گذشته به تصویب مجلس رسید.
تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون انتخابات در مجلس شورای اسلامی، دستگیری عباس عبدی در پیوند با نتایج نظرسنجی درباره مذاکره با آمریکا، صدور حکم اعدام برای هاشم آقاجری، اینها برخی از وقایعی بود که در هفته گذشته در ایران اتفاق افتاد. همکارم فریدون زرنگار نگاهی دارد به این هفته پرتلاطم.
ایران هفته پرجوش و خروش را پشت سر گذاشت. هفته ای که مصادف با سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران و گروگانگیری کارمندان آن در 13 آبان ماه سال 1358 بود. هفته ای که گذشت شاهد بازداشت، عفو و صدور حکم اعدام برای چهره‌های برجسته جنبش اصلاح طلبی بود. روز سه‌شنبه سالگرد 13 آبان بود، روزی که دانشجویان پیرو خط امام با اشغال سفارت ایالات متحده آمریکا در تهران و به گروگان گرفتن کارمندان آن دور تازه‌ای در روابط ایران و آمریکا را رقم زدند. اما درست در همین روز عباس عبدی، یکی از دانشجویانی که در آن زمان در عملیات اشغال سفارت شرکت داشت و اکنون یکی از چهره‌های شاخص اصلاح طلبان است، بازداشت شد. به گفته محمد باقر باقریان فرد نژاد، نماینده کازرون در مجلس شورای اسلامی، بازداشت عباس عبدی در این روز چراغ سبز نشان دادن به آمریکاست.
به نظر می رسد که دستگیری مهندس عبدی از تسخیر کنندگان لانه جاسوسی آمریکا، آن هم در سایه تسخیر لانه جاسوسی و به اتهام جاسوسی و اعمال ضد امنیتی، به نوعی محاکمه آنان پس از 23 سال باشد. آیا این نمی تواند چراغ سبزی به آمریکا برای شروع مذاکره تلقی گردد؟
در هفته گذشته مجلس شورای اسلامی سرگرم بررسی یکی از پر سر و صدا ترین لوایح سالهای اخیر بود. با تقدیم لایحه اصلاح قانون انتخابات به همراه لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری از سوی دولت به مجلس، اصلاح طلبان امیدوارند با لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان جلوی نفوذ محافظه‌کاران را سد کنند. اما بحث در مجلس بر سر این لایحه تبدیل به صحنه تصفیه حساب اصلاح طلبان با محافظه‌کاران شد. به گفته یکی از نمایندگان مجلس، ساختار سیاسی موجود و تقسیم قدرت مانع تحقق خواستهای مردم و پیشرفت جنبش اصلاح طلبی شده است.
اصلاح طلبان که طی 5 سال گذشته با رأی اراده مردم حائز اکثریت مطلق در کشور شده اند، به دلیل ساختار سیاسی نظام و اعمال سلاحق ویژه همچنان گلوگاه‌های قدرت را در اختیار مخالفان اصلاحات می‌بینند و همین امر موجب گردیده تا بسیاری از اهداف و برنامه‌های جنبش اصلاحات برای استیفای حقوق ملت از پیشرفت باز مانده و آنگونه که شایع است تأمین نگردد. و برخلاف عرف جاری در جوامع دموکراتیک دنیا که اکثریت حکومت می کند و حقوق اقلیت را نیز به رسمیت می شناسد، در ایران اقلیت با در اختیار داشتن نهادهای اساسی قدرت عملا حاکمیت را نیز در اختیار دارد و پیوسته حقوق اکثریت به مردم را تهدید و تضییع می نماید، که در این میان نقش بخش محدودی از قوه قضاییه و برخی دیگر از نهادهای حکومتی با عرض برجسته تر است.
نماینده کازرون در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نیاز اصلاحات به محافظه‌کاران هشدار داد که جلو اصلاحات را سد نکنند، زیرا در غیر این صورت نظام در هم خواهد پیچید.
در غیر این صورت اگر مقتضیات زمان دست نشود و تنگ نظری‌های سیاسی و مذهبی غالب گردد، بیم آن می‌رود که خشم ملت که مظهر خشم خدا و پی آن همه پیام‌ها و صبوری‌ها و حضور حماسی و اشکال مختلف ظهور پیدا کند و طوفان‌های سیاسی اجتماعی از درون و برون جامعه تومار همگان را در هم پیچد. پس ثمر دریای خشم مردمان در خروش آید که سیل بی امان برکند بنیان کجی هم راستی هر چه در پایین و هم بالاستی. گر نیندیشیم زین بانگ خطر عاقبت ما راست خاکستر به سر.
از دیگر وقایع مهم هفته گذشته عفو عبدالله نوری وزیر پیشین کشور بود که پس از مرخصی از زندان به مناسبت درگذشت برادرش دیگر به زندان باز نگشت. عفو عبدالله نوری پس از تقاضای چندین باره رئیس مجلس شورای اسلامی و شماری از نمایندگان مجلس مورد موافقت آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفت. و بالاخره صدور حکم اعدام و تبعید هاشم آقاجری روز پنجشنبه به دلیل ایراد یک سخنرانی تمام ناظران اوضاع سیاسی ایران را دچار حیرت کرد.
به بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میکنید. سازمان غیر دولتی دست از قابیل کوتاه یا هنز آف کین که در سطح جهان علیه مجازات اعدام مبارزه میکند، چهارشنبه آغاز کارزاری را علیه سنگسار، علیه کیفر سنگسار در جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد. سرجیو ده الیا رئیس این نهاد در گفتگویی با احمد رفعت گزارشگر رادیو آزادی در روم از جزئیات این کارزار میگوید.
آقای سرجیو الیا، شما در فراخوانی از احزاب سیاسی و وسایل ارتباط جمعی میخواهید از کارزار شما علیه اجرای احکام سنگسار در جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی کنند. در فراخوان شما همچنین اشاره میشود که چهار زن به نامهای سیما، شهناز، فردوس و اشرف در زندانهای ایران در انتظار اجرای احکام سنگسار به سر میبرند. در ابتدا میخواستم از شما سوال کنم این اطلاعات را چگونه و از کدام منبع به دست آورده اید؟
Beh, in realtà è un'informazione sulla quale noi non possiamo giurare fondo, tanto meno provare che queste persone siano ancora, per quanto riguarda le nostre fonti dirette di informazione, le fonti ufficiali iraniane. Sono
Sergio Delia در پاسخ میگوید ما 100% از صحت این خبر مطمئن نیستیم، زیرا نتوانستیم در تماس با مقامات ایرانی تایید و یا تکذیب آن را به دست آوریم. ما حتی نتوانستیم به نام کامل این افراد نیز دست یابیم. این خبر را ما از منابع موثق اپوزیسیون دریافت کردیم و فکر میکنیم که همکنون این زنان در زندانی در انتظار اجرای حکم سنگسار به سر میبرند. سرجو دلیا میافزاید هدف این کارزار تنها نجات جان این چهار نفر نیست. در جمهوری اسلامی ایران مسئله اعدام و سنگسار حتی توجه مطبوعات و نیروهای سیاسی این کشور را نیز به خود جلب کرده است. ما معتقدیم که احکام اعدامی که کم و بیش هر روز در جمهوری اسلامی ایران به اجرا در می آیند و اخبار مربوط به سنگسار که از طریق نهادهای خبری بین المللی پخش می شوند برای برگزاری این چنین کارزاری کافی هستند و حتی اگر این چهار زن نیز در زندان در انتظار اجرای حکم سنگسار نباشند، نباید در اعتراض به جمهوری اسلامی ایران در نقض حقوق بشر تعمق کرد. سرجو دلیا همچنین میگوید کسانی که علیه احکام سنگسار صفیه حسینی و امین لاوال نیجریه اعتراض کردند باید سکوت خود را در قبال سنگسار زنان ایرانی شکسته و با حمایت از این کارزار نشان دهند که جان انسانها در هر نقطه و هر گوشه جهان از ارزش مساوی برخوردار است. اگر در نیجریه احکام سنگسار صادر ولیکن به اجرا در نمی آیند، ما در ایران خبر صدور این احکام را دریافت نمی کنیم بلکه تنها از اجرایشان با خبر می شویم.
è un appello ai media, alle forze politiche, tutti i cittadini di buona volontà, sensibili al caso abolizionista, di prestare attenzione alle amine sconosciute, innominate, di cui nessuno si occupa, e dedicare anche un po' di impegno dei prossimi mesi a questo.
Sergio Delia, dar pasokh be soale digari dar rabete ba sukut jame urupai dar moqabel ahkam sangsar dar jomhuri islami Iran va e'tiraz vasi be sudur ahkam مشابه در نیجریه میگوید ما قصد برگزاری کارزاری به تنهایی نداریم بلکه هدف از این فراخوان جلب توجه و حمایت مطبوعات، احزاب سیاسی و سازمان‌های دفاع از حقوق بشر و به طور کلی همه کسانی که با هر گونه مجازات مرگ مخالفند برای نجات جان امینه‌های ناشناس در ایران است.
Almeno due ragioni. La prima è che insomma i giornali, diciamo i media, ma anche le organizzazioni, che siano politiche o governative o non governative, di solito sono disposti a impegnarci su cause se c'è la quasi certezza che queste cause poi saranno vinte.
رئیس سازمان غیر دولتی دست از قابیل کوتاه در ادامه میگوید سکوت جهان در قبال سنگسار زنان در جمهوری اسلامی ایران دو علت دارد. اولا برگزار کنندگان کارزارها چه وسایل ارتباط جمعی و چه احزاب سیاسی و گروه های حقوق بشری زمانی دست به اقدام می زنند که کم و بیش از موفقیت این چنین کارزارهایی مطمئن باشند یا حداقل امکان موفقیت آنها را در سطح بالا بدانند. دفاع از امین لاوال و یا سفین حسینی نیجریهی با توجه به مواضع رئیس جمهور و دولت این کشور آفریقایی در مخالفت با سنگسار از جمله کارزارهای بسیار آسان بود که موفقیتش حتی قبل از آغاز نیز معلوم و مشخص بود. دفاع از حقوق بشر و یا مبارزه علیه مجازات اعدام در کشورهایی که دارای نهادهای دموکراتیک و مطبوعات نسبتاً آزاد هستند به گفته سرجو دلیا به مراتب آسانتر از سازماندهی کارزارهایی علیه نقض حقوق انسانی در کشورهایی چون چین و جمهوری اسلامی ایران که به هیچ وجه حتی حاضر به گفتگو با برگزار کنندگان این چنین کارزارهایی نیستند است.
Per quanto riguarda poi l'Iran, addirittura ci potrebbe anche essere, questo sarebbe veramente il paradosso, la considerazione che in quel paese c'è un presidente.
Sergio Delia dar khatme miafsayad dar rabete ba jomhuri islami Iran ma ba mushkil digari niz dargir hastim va an huzur aghay Khatami dar sahne siyasat in keshvar ast. در غرب بسیاری معتقدند که جمهوری اسلامی ایران در جهت اصلاحات اساسی گام برمی‌دارد و بنابراین حساسیت کمتری نسبت به نقض حقوق انسانی در این کشور از خود نشان می‌دهند. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
ناصر هادیان، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، در سخنانی که به تازگی در مؤسسه پژوهشی موقوفه کارنگی برای صلح بین المللی در واشنگتن ایراد کرد، سه سناریو را برای آینده ایران ارائه داد و گفت چند ماه آینده از نظر تعیین جهتگیری کشور بسیار مهم خواهد بود. همایون مژ، همکار ما در واشنگتن، گزارشی دارد از گفته های آقای هادیان.
آقای ناصر هادیان میگوید در ایران جنبش اصلاح طلبی همچنان پویا و فعال است و در حقیقت در حال حاضر مسائلی هست که به شدت درباره آنها بحث می شود. به نظر او برای آینده ایران سه سناریو وجود دارد.
First is the continuation of status quo, which the realm of politics is so expanded that almost everything would become very much politicized.
نخست ادامه‌ی وضع فعلی است که در آن قلمرو به سیاست چنان گسترده است که همه چیز سیاسی خواهد شد. زمان اساساً به سود اصلاح طلبان پیش می رود. بنابراین ما باید بسیار مراقب باشیم که اگر نمیتوانیم آینده را آنطور که میخواهیم تغییر دهیم، بهتر خواهد بود از وضع فعلی حمایت کنیم. آقای ناصر هادیان میگوید خود او شخصا با این سناریو مخالف است و آن را برای ایران بسیار بد میداند. اما دو گزینه دیگر وجود دارد، یکی دموکراتیک و یکی غیر دموکراتیک.
The democratic alternative would come about only if Khatami act as a leader of the reform movement rather than as a spokesman for the reform movement.
گزینه دموکراتیک تنها زمانی عملی می شود و شکل می گیرد که خاتمی به عنوان رهبر جنبش اصلاحات عمل کند، نه سخنگوی آن. متاسفانه او هیچ نوع رهبری برای این جنبش فراهم نیاورده است. به اندازه کافی قاطع عمل نکرده و بیشتر دریافت کننده بی تفاوت آنچه که محافظه‌کاران پیشنهاد کردن یا تحویل دادن بوده است. بنابراین اگر او تصمیم بگیرد که رهبری جنبش را عهده‌دار شود، به اعتقاد من فرصت خوبی برای مذاکره با محافظه‌کاران و یافتن یک راه حل دموکراتیک فراهم خواهد
آمد.
آقای ناصر هادیان، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، که در موقوفی کارنگی برای صلح بین‌المللی در واشنگتن سخن می‌گفت، بر این عقیده است که در ایران دو نوع حاکمیت وجود دارد. با این حال یادآور می شود برای برطرف ساختن این دوگانگی دو راه نیز هست.
One way is democratic and that would come about if there is a new negotiated set of rules which unify the politics.
یکی دموکراتیک و زمانی امکان پذیر خواهد شد که مذاکراتی برای تعیین قواعدی به منظور یک پارچه ساختن بازی سیاسی انجام گیرد. هر گروه بر اساس این قواعد بازی خواهد کرد. متاسفانه امروز قواعد بازی در ایران یک دست نیست، دو دست قواعد وجود دارد و هر گروه بر اساس این قواعد بازی می کند. آقای ناصر هادیان میگوید اگر آقای خاتمی از خود رهبری نشان دهد، خواهد توانست طرف دیگر را متقاعد سازد که کنترل شاخی اجرایی و قانونگذاری دولت را در دست دارد و منابع اقتصادی و سیاسی را کنترل می کند و از پشتیبانی مردم برخوردار است. آقای هادیان میگوید در انتخابات 75% اعضای سپاه پاسداران به آقای خاتمی رأی دادند و اضافه میکند در اینجا یک عنصر تردید وجود دارد که به نظر من بسیار خوب است و ما میتوانیم دموکراسی خود را در کوتاه مدت بر نوعی موازنه ترس برقرار سازیم. منظورم این است که هر طرف وحشت خواهد داشت منابع اش را به کار گیرد. آنها نمی‌دانند نتیجه کار چه خواهد بود. آقای ناصر هادیان نشان دادن رهبری از سوی آقای خاتمی را شانس خوبی برای مذاکره با طرف دیگر و تهیه قواعد بازی می‌داند و برای نظر است که با چنین کاری گام‌های مقدماتی به سوی رسیدن به گزینه دموکراتیک برداشته خواهد شد. و در مورد گزینه غیر دموکراتیک میگوید این وضع در صورتی پیش خواهد آمد که گروهی به طریقی دیگران را حذف کند و جریان‌های سیاسی را یک پارچه سازد. با این حال یادآور می‌شود
The only group which I can see cannot be eliminated from Iranian political scene is traditional right or these conservative, not the radicals.
تنها گروهی که به نظر من نمی‌تواند از صحنه سیاسی ایران حذف شود راست سنتی یا محافظه‌کاران است. نه رادیکال ها. آنها نمی توانند حذف شوند، می توانند با دیگران همکاری کنند یا دیگران را ناچار سازند از صحنه سیاست بیرون بروند. دیگران ممکن است داوطلبانه بروند یا مجبور به این کار شوند، اما می توانند حرکت های سیاسی را یک پارچه کنند. در چنین صورتی می دانند که ناچار خواهند بود یک دولت کارآمد داشته باشند تا بتوانند دوام بیاورند، زیرا مشروعیت ندارند. بنابراین تعجب نخواهم کرد که محافظه‌کاران تعداد وزیر سکولار وارد کابینه کنند و نیز در صدد حل تمام مسائل با آمریکا برآیند. و تعجب نخواهم کرد که آزادی‌های اجتماعی و اقتصادی در ایران در دولتی که محافظه‌کاران رهبری آن را در دست داشته باشند گسترش
یابد.
با این حال آقای ناصر هادیان، استاد علوم سیاسی در دانشگاه تهران، بر این نظر است که چنین گسترشی شامل آزادی‌های سیاسی نخواهد بود و احتمالاً محدودتر خواهد شد. او ادامه وضع فعلی را تقریبا غیر ممکن می‌داند و می‌گوید چند ماه آینده در ایران بسیار مهم خواهد بود و باید دید که کدام یک از دو جریان دیگر خواهند توانست دست بالا را بگیرد.
سناریوهای ناصر هادیان درباره آینده ایران گزارشی بود از همایون مشک. اما اداره فدرال دادگستری سوئیس پس از 11 ماه روز جمعه به دستگاه قضایی آرژانتین قول داده است تا بررسی‌های دقیق خود را در مورد حساب‌های کارلوس منم، رئیس جمهوری پیشین آرژانتین، به عمل آورد. آقای منم از سوی دستگاه قضایی کشورش متهم شده که 10 میلیون دلار از ایران حق سکوت دریافت کرده است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
حدود 4 ماه پیش روزنامه نیویورک تایمز یک موضوع تقریبا فراموش شده را بار دیگر زنده کرد و نوشت کارلوس منم رئیس جمهور پیشین آرژانتین از چگونگی عملیات انفجار علیه مرکز یهودیان که 8 سال پیش در شهر بوئنوس آیرس روی داد با خبر است. این روزنامه با تکیه به اظهارات یک مقام پیشین امنیتی ایران با نام ابوالقاسم مصباحی نوشت که ایران در انفجار این مرکز دست داشته است. از سوی دیگر یک دادگاه آرژانتینی نیز کارلوس منم را متهم کرده است که پس از این انفجار 10 میلیون دلار رشوه از ایران دریافت کرده تا درباره عاملان اصلی این حادثه چیزی نگوید. پس از وارد شدن این اتهامات، کارلوس منم اعلام کرد که علیه روزنامه نیویورک تایمز و مقام سابق امنیتی ایران شکایتی تسلیم دادگاه خواهد کرد. جریمیان ایران هم بارها هر گونه دخالت خود در این انفجار را رد کرده است. با این وجود اما دستگاه قضایی آرژانتین با ارسال مدارکی از 11 ماه پیش به این سو از اداره فدرال دادگستری سوئیس تقاضا کرده است که به بستن حساب‌های بانکی کارلوس منم در آن کشور بپردازد. دستگاه قضایی سوئیس ضمن پذیرش این تقاضا اما از آرژانتین خواست اسناد و مدارک بیشتری ارسال دارد و حتی از قضات آن کشور که مسئولیت پیگیری این پرونده را به عهده دارند دعوت کرد به سوئیس آیند تا از نزدیک این مسئله حقوقی مورد بررسی قرار گیرد. پس از این پیشنهادها فولکو گالی سخنگوی اداره فدرال دادگستری سوئیس روز جمعه اعلام داشت که دادگاه تحقیق در شهر ژنو تصمیم گرفته است که به خواسته مقام‌های قضایی آرژانتین در جهت اعطای کمک‌های حقوقی عمل کند. همان گونه که گفته شد آرژانتین 11 ماه پیش خواهان چنین کمکی شده بود. خانم کریستین یونوت که مأموریت دارد به این پرونده رسیدگی کند روز جمعه به خبرنگاران گفت که از این پس اختیار تام دارد ضمن گردآوری و طبقه‌بندی کردن اطلاعات مراتب را نیز به آگاهی مقام‌های قضایی مسئول آرژانتین برساند.
دوستان عزیز، یک ترانه میشنویم و پس از آن با خبرهای ورزشی، گزارش اینترنت، دانستنی‌های پزشکی و مطالب متنوع دیگر در کنار شما خواهیم بود.
خواهد.